بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسیده. بحث ما در این بود عالم دنیا عالم ملکه، عالم آخرت هم عالم ملکوته. بدن مادی ما هم بدن ملکی است، چشمان ما، زبان ما، گوش ما، دست و پای ما همه ملکی است. اینها که ملکی شد، بر ملک هم قانون عالم ملک جاری است. ولذا همه ماها در حالت اول تحت تأثیر قانون عالم ملک هستیم. اگر بناست به ملکوت عالم راه پیدا کنیم، باید از این تقید به قانون عالم ملک بیرون بیاییم. تا زمانی را که در عالم ملکیم و خود ملکی هستیم، بر ما هم قانون عالم ملک جاری است. برای از این عالم ملک بیرون رفتن باید خود ملکوتی بشیم. اگر ملکوتی شدیم از این تقید بیرون میریم. مثالی را که دیشب عرض کردم از جمله قانون عالم ملک اینه: اگر جسم سنگینی روی آب قرار بگیره در آب فرو میره. این قانون عالم ملکه. اگر بناس انسانی از این قانون خارج بشه، روی آب بره اما به زیر آب نره، باید کاری کنه از اون قانون خود را بیرون بکشه. وجود مطهر پیغمبر اکرم در بار حضرت عیسی سلام الله علیه می فرمودن، این مضمون روایت: ان عیسی مشا فی الماء لو زاد فی تقواه لمشا فی الهوا. این مضمون کلامه. حضرت عیسی روی آب راه می رفت. اگر حضرت عیسی تقوا و عبودیتش را زیادتر می کرد، روی هوا هم می تونست راه بره. این خود یک شکوندن قانون عالم ملکه. ولذا اگر بخواهیم دست ما دست ملکوتی بشه، زبان ما زبان ملکوتی بشه، چشمان ما چشمان ملکوتی بشه، در یک کلام ساده تر باید اول خود ملکوتی بشیم. زیرا دست ما ابزار روح ماست، چشمان ما ابزار روح ماست و پای ما ابزاره، گوش ما ابزاره، تمام اعضا و جوارح ما تمام ابزارن. پشت ابزار فرمانده هست، فرمانده همون روح ماست. اگر تونستیم روح را ملکوتی کنیم، دست به فرمان اوست، آنچه او فرمان داد همان خواهد شد. برازه در یک کلام ساده تر، تا زمانی که خود ما ملکی هستیم اعضا و جوارح ما ملکی، اسیر قانون ملکیم. اگر ما ملکوتی بشیم، اعضا و جوارح هم به برکت ملکوتی بودن روح ملکوتی میشن. الان انسان میتونه این قانون رو بشکنه. روایتی است از آقا علی علیه السلام سلامت الله علیه، در این باره میفرمایند، به تعبیر دقت کنید، من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق. باید این کلام رو انسان، نمیگم با خط زر چون زر ارزشی نداره، باید این کلام را با خط نور نوشت و تاریخ عالم دنیا زد که آقا فرمودند کسی که به شرایط عبودیت قیام کنه، این برای عتق و آزادی اهلیت داره. اهل للعتق، عتق از چی؟ چند تا تعبیر اول براتون بیارم، بعد بحث رو بازترش کنم. نگاه کنید، آنهایی را که به شرایط عبودیت قیام نکردند و اسیر این عالمان، به تعبیر نگاه کنید، در دعای کمیل حضرت می فرماید و قعدت لی اغلالی، اغلال منا زمین گیرم کرد. اغلال جمع غله، غل چیه؟ غل همون گناهان ماست که از صفات رذیله ما ناشی میشه. در واقع اغلال صفات رذیله هست. صفات رذیله که آمد قعدت زمینگیر شدنه، انسان زمینگیر میشه. این یک. بعد میفرماید و حبسنی النفعی بعد و عملی، اون آرزوهای طولانی منو از نفعم محبوس کرد. پس در آمال محبوس شدنه. محبوس از چی؟ از نفعی را که بنا بود بهش دست پیدا کنم، اما آرزوهای طولانی از اون منو محرومم کرده. خب این اغلال صفات رذیله در این عالم ملکه، ملکوت تمام صفات حسنه است. بعد و عمل یا بعد و آمال، آرزوها، اینها مال عالم ملکه، ملکوت این حرفا نداره. وقتی اغلال اومد، قعدت زمینگیری آمد. وقتی بعد و آمال آمد، حبسنی در حبس موندن آمده. یا در قرآن و جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردنهاشون غلها انداختیم. فهیه ادل ازغان ها مغمحون، اونقدر غل به گردن انداختیم این حتی سر نمیتونه بالا کنه تا بالا رو ببینه. اینا تمام غله، اینا تمام حبسه، اینا تمام زنجیره. خب وقتی حبس و غل و زنجیری بیاد، اینجا انسان رق، عبده، عبدم اسیر و بیچاره است. اگر بناز انسان از این رقیت آزاد بشه، آزادی رو عرب اعتق میگه. هر کجا بحث اعتق بود، یعنی اول اعتق نبودی، اول آزاد نبودی، اول بنده و ذلیل و اسیر بودی. حالا که اعتق آمد، از عبد بودن ذلیل بودن در آمدی. لذا آقا علی می فرماین من قام به شرائط العبودیه، آن که به شرائط عبودیت قیام کنه، آن چه که بناس انجام بده، اگر انجام داد، اهل للعتق، از این اسارت ذلیل بودن در میاد. در کنارش اینه که دوم بهتون بگم دقت کنید، همه ماها که اسیر عالم ملکیم، انبیای عظام، ائمه اطهار آمدن از عالم ملک ما را بکنن، به ملکوت عالم پرواز بدن. خب از ملکوت عالم کنده شدن، از ملک از عالم ملک کنده شدن، رفتن به ملکوت عالم، این پرواز لازمه پرواز سیر حرکته، باید حرکت پیدا بکنه تا با حرکت سیر و در سیر پرواز کنه. اگر قعدت آمد زمین گیر کرد اصلا حرکت نداری، حرکت که نداری سیر نداری، سیر که نبود پرواز نداری. بلزا اگر بناز پرواز کنیم گام اول حرکته، حرکت کردن با زمین گیر شدن نمی سازه. باید ببینیم چی ما را زمین گیر می کنه، اون باید بزنیم، اون که زده شد علت زمین گیری میاد کنار، حالا آزادش می کنن. انسان تا در زندانه، دست پاش هم بسته است، اول زنجیر دست پاش کرده، یکی به حرکت قادر نیست. اول قول دست پا در بیار، بعد درش هم باز کنن، حالا که حرکت که از زندان بیرون میاد. برای فرمودن اگر به شرایط عبودیت قیام کنی، برای عتق و آزادی اهلیت پیدا میکنی. بعد یه جمله بهتون بگم، این جمله انشاءالله بلای بعد خواستم بگم، اما حالا حرف اومد اینجا بهتون میگم. اگر انسان بتونه آنچرا که مولا به حق تعالی از او خواست انجام بدم، حال او یه حال دیگریه، دست و پا چشم و زبانش دست و زبان چشم و زبان عادی نیست، کارهای عجیبی از او سر میزنه. در مولا و عبد ما سه جور داریم، یه بار مولا و عبد عرفیه، به این معنی که اصلا یه عبدی رو میخره، عبد و بنده خود قرار میده، آنچرا که مولا فرمان داد عبد باید بگه چشم، اینجا مولا و عبد عرفیه. یه بار مولا و عبد واقعیست، ذات اقدس الله، مولای حقیقی عالم، ما هم عبد واقعی این مولا، این مولا و عبد حقیقی عالمه. یه بارم مولا و عبد تکوینیه، که تو تکوینیه، یعنی قانون عالم تکوین بر تو مولویت داره، آنچه قانون این عالم بر تو حاکمه و تو تخطی هم نمیتونی بکنی. روی آب برم تو آب فرو میرم، بخوام یا نخوام تو آب فرو، این قانونیست، مولویتیست بر این عالم که من بدون آب میکشی فرو میبره. در مولا و عبد عرفی اگر انسانی بخواد از این عبودیت در بیاد، باید پول خرج کنه، بگه مولا من را چند خریدی؟ مثلا 3000 تومان، برمان مثال، این پول آزادم کن، پول به مولا میده، خود را آزاد میکنه. اگر بناست از مولا و عبد تکوینی عالم در بیاد، دیگه قانون عالم ما بر اون مولویت نداشته باشه، باید عبودیت خدا را انجام بده. اگر عبودیت خدا را انجام داد، او بر این عالم حاکم میشه، نه عالم بر او حاکم بشه. اگر بناست در مولای حق تعالی و این عبد اینجا بخواد کاری انجام بده، اینجا خداوند عالم هم او را آزاد میکنه، یک، و هم این بنده آزاد شده را مولای عالم میکنه، دو. اونهایی را که در برابر حق تعالی تونستن آنچرا که مولا فرمود انجام بدن، هم آزاد شدن، اینها تعبیر احرار آوردن، و هم آمدن بالاتر، مولا بر این عالم شدند، هم از عبدیت در آمدنه و هم مولا و آقا شدنه. حالا به این مثال دقت کنید تا قضیه جا بیفته. وجود مطهر امام صادق سلام الله علیه، دارن از کوفه حرکت میکنن بیرون میرن، ابراهیم ادهم با یه نفر دیگه دارن جلو جلو میرن، دیدن که داره مولا میاد، آقای امام شام داره میاد، اینها با جمعیت همراه امام اما جلوتر دارن میرن، در وسط جاده یک شیر درنده ایستاده. ابراهیم ادهم میگه من ایستادم، خدا یا برم جلو اگه شیر پارم من کنه چیکار کنم؟ گفتم وامیستم تا امام صادق بیاد. وقتی که حضرت آمد آیا رسول الله این روبروی شیر خطرناکیه چیکار کنیم؟ فرمودن باشید من خودم میرم جلو. آقا رفتن به جلو، دستی به سر شیر کشیدن، چیری در گوش شیر خوندن، بعد یال شیر رو گرفتن از جاده بردن بیرون، از مسجد دورش کردن. خب تا اینجا عادیه، امام صادقه، حجت الله الاعظمه، کسی که حجت عظمای الهی است، تمام عالم وجود تحت فرمانشن، اون بیاد بگه شیر برو کنار، این که امر عجیبی نیست. مهم جمله بعدیه، آمدن فرمودن اگر شما آنطور که خدا شما رو به عبودیت امر میکرد، اگر آنطور عمل میکردین، میتونستید بارهاتون رو روی پشت شیرها ببندید، در خونه هاتون بیارید، نه شیر بشه اسب و استر و الاغ شما. چطور الان روی اسب استر الاغ بار میکنید، این برابر میبرید، جای استر و الاغ میتونستید روی شیر بارهاتون رو ببندید. اما اگر آنطور که خدای عالم می فرمود عبد او می شدید، این همون یک مولویتی است که خداوند عالم به انسانی میده. اگر انسان عبدالله شد مولویت پیدا میکنه. این یک مثال. به مثال دوم دقت کنید که وقتی انسان این مثال ها رو میبینه، بینی بین الله میبینه، اوضاع یک اوضاع دیگه ایه. ما خیلی پرتیم. جناب جابر جوفی سلام الله علیه از شاگردان همین امام صادق سلام الله علیه، یه رفیق دارن، دوتایی با هم در کوفه حرکت میکردن. هنگام حرکت کردن صحبت آمد به میون، بحث مدینه و مسجد النبی و بقی و این اوضاع من. رفیق گفته که بابا آقای جابر بحث مدینه را کردی و دل ما را بردی، مدینه و بقی و مسجد النبی و دل ما را بردی. یه نگاه کرد و همود که هوای مدینه به سر زد. گفتم آری مدینه که مدینه هست، ما که دیوانه مدینه هستیم. گفت میخوای بری مدینه؟ گفت من که دلم میخواد برم مدینه، اما اینجا کوفه، کوفه کجا؟ مدینه کجا؟ خرج سفر میخواییم، راه طولانیه، کار دارم، بچه اسیرمون کردن، دلم کی میخواد مانه دارم؟ همون چشماتو ببن، یه به چشمامو بستم، گفت دست به دستم بده، دست تو دست جابر کشتم، همون یه قدم بیا، یه قدم آمدم، چشماتو واکن، واکردم، دویال عجب، توی مدینه، در کوچه بن الحاشم، مقابل بیت امام صادق سلام الله علیه. فرمود که برو خونه امام، من برمیگردم میام. این رفت. میگه ما موندیم حاج و واج، یعنی چه؟ یه قدم قبل کوفه، یه قدم بعد توی مدینه. خوابم گفت بیدارم، بیام نه خواب نیستم بیدارم اما گیجم. گفتم که انصافا جابر منو آورد اینجا یا نه در دیدم تصرف کرد، دارم صحنه مدینه رو میبینم، در دیده هم تصرف کرد. توی پرانتز گاهی افرادی را که به خدمت امام زمان سلام الله علیه میرسن به یه حالت در دین او تصرف میکنه، آقا رو میبینه نمیشنست آقا رو، یا آقا رو به یه شکل دیگه میبینه، امام که شکل خودشه و همون نورانیت عجیبش، چرا این دید و نشناد یا یه فرم دیگه دید؟ آقا در دید او تصرف کرد. گفت نکنه جابر در دیدام تصرف کرده، من دارم صحنه رو میبینم اما خود تو مدینه نیستم. خب یه کار باید بکنم که برام یقین بشه، یه میخ میگیرم با یه دونه سنگ به این دیوار میکوبم، سال بعد که میام مکه و مدینه اگر این میختم دیوار بود واقعا اومدم، اگه میختن و دیوار نبود جابه سرم رو کلا گذاشته صحنه داره نشونم میده. حالا گشتم سنگ رو پیدا کردم، این بروبر میگردم میخ پیدا نمیکنم. مشغول گشتم تو زمین یه میخ گیرم بیام، دیدم در همین حال جابر از راه خندید و گفت فرای، گفتم بله، گفتم میخه رو بردار بگو که فراموشت نشه. گفتم ذهن منم خوب، فکر منم خوب، گفتم نه دیگه، دیگه باورم شد، دیگه به کوبیدن میخ نیاز نیست. رفتی خدمت امام سلام الله علیه، میگه من نشستم مقابل امام، جابر نشست کنار امام، رو کردم به من که خب فلانی حالا چطوره؟ زر بچه چی کار میکنن؟ کسب و کار چطوره؟ بازار چطوره؟ این برانور چطوره؟ از من از بازار و کسب و کار و زن و بچه بفتید. رو کرد به جابر، دیگه به جابر نمیگه کسب و کار چطوره؟ بازار چطوره؟ میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند. ما بریم کسب و کار چطوره؟ برنج و شکر و لوبیا و اینها کیلو چنده؟ از ما اینا رو میپرسن. وقتی به جابر میرسه آنچه که جابرش لازم داره به اون میگه. حرفا رو زدند و بین عاشق و معشوق و رمزها بیان شد و رو کردن به من، خب خواهد شما صحبت کنین، اوضاع خوبه انشاءالله اونجا. همون سآله معمولی ها از خانه آمدیم بیرون. بعد فرمود که جواب به من فرمود که خب چشماتو ببن، چشمامو بستم، دست به دست من بده. به دست او دستی دادم، یه پا بیا یه قدم آمدم، دیم در کوفه سر جای اول خودم هستم. این شکوندن قانون عالم ملکه، باید قدم به قدم بیام، اما یک آن اینجا آن بعد اون بر عالمم. این شکوندن قانون عالم ملکه. اگر انسان بخواد از مولای عرفی عالم آزاد بشه پول باید بده. من چند خریدی؟ به همون مقدار پول بهت میدم، آزادم کن. اگر انسان بخواد از مولویت قانون عالم ملک آزاد بشه، باید عبودیتی انجام بده که خود بشه ملکوتی، بشکنه قانون عالم ملک. اما اگر بخواد دنبال خدای تبارک و تعالی بره، اون یه چیزی میخواد که اگر انسان انجام داد آزادی فقط نیز، اون مولا مولایت میکنه، اون آقا آقایت میکنه، اون همه کاره عالم وجود، همه کاره عالم وجودت میکنه. اگر فقط تو رو لایق، این حرف رو لایق ببینه، همین دست او که بازه. عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم، خطاب اهل بیت در جامعه کبیره. عادت شما احسانه، خوی شما کرمه، شما در کرم کم ندارید. من لایق نیستم اون حد خود را برسونم، شما کم ندارید. اگر دستم چیزی نیست، من دست بلند نکردم. اگر چیزی گیرم نیامد، من آنطور که باید میدون نیامدم. شما کریم عالمید. راوی نزد امام سلام الله علیه میاد، آقا من ندارم، گدا هستم، بیچارم، کمک کنی. آقا فرمود که فعلا آهی در بساط ما نیست. چند لحظه بعد میشه یکی میاد، یبن رسول الله، برای جد بدون حسین من شعر گفتم. همه شعراتو بخون. خوند و آقا گریه کردند و بعد رفت اون اندران چند کیسه زر دادن به اون رفت. این که رفت، این موعه به من گفت پول ندارم. نفر بعدی شعر من حسین سرود، چند کیسه طلا بود داد. گفت آقا میبخشید، من به جا عرض کردن فهم بودیم ندارن، بس به این چرا دادی؟ یه نگاه کرد و دین خیلی نمیکشه، گفت بیا تو. او با اون برا اتاق دی، اتاق خالیه خالیه. گفت چیزی هست؟ گفتن نه. رب یه لگز زد توی کمر دیوار، زر ریخت. گفت تمام عالم دست ماست، ما با یه لگز زر میرزینیم، اگر بهت ندادن به صلاحت نبود، بهت ندادن صلاحت نبود. با ما یک نگرد به کمر دیوار زر ایجاد میکنیم، برای ما کار نداره. برای ما گفتم نه به صلاحت. انسان بیاد برسه به اون مقام، خب خیلی کار میخواد. حالا انشالله شاید در جلسات بعد تو بحث عبودیت توی وادی انشالله وارد بشم. الان فقط سر بحث براتون باز میکنم انشالله. اگر مناسبت بود افراد من انشالله زمینه فراهم بود توی بحث وارد میشیم. به اون موضوع اینه، ماها که در این عالم آمدیم سه تا معبود داریم. دو تا معبود، معبود باطلند، یک معبود، معبود به حقه. آن دو تا معبود باطل چون خود معبود باطله، عبادت کنندگانشونم باطلند، مسیرم مسیر باطله. یک معبود که معبود به حقه، عبادت کنندگانشونم حقن، مسیرم مسیر حقه. اما اون معبود حق ذات اقدس تبارک و تعالی، آنها که دنبال این معبود حق میرن چون معبود به حق، راه حق، عبادت کنندگانشونم تمام به حق. این یک معبود. دوم شیطانه، مسیر باطل. اون که در این وادی هم افتاد وادی باطله. نگاه به سوره یاسین کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ای انسان، ما با تو قرار نذاشتیم شیطان رو عبادت نکنید، دنبالش نری. پس شیطان معبودی است، عبادت کننده هم داره که او را عبادت میکنند. چون خود معبود باطله، اینا هم باطلند. این دو. سوم هوای نفس ما که به مراتب از شیطان خطرناکتر و بدتر و مصیبت وارتره. او سوره قرآن، سوره جاسیه آیه 23، ارعیت من اتخذ الهه هوا. پیغمبرم با دیدی افرادی را که خدایشون هوای نفسشون شد، بیاد عبادت دارن دنبال هوای نفس میگردن. اگر معبود هوای نفس شد، در شما صفات حیوانی ظاهر میشه. اگر معبود شیطان شد، در شما صفات شیطانی، مکر، حیله، کلک، نفاق، دروغی ظاهر میشه. اگر معبود الله شد، در شما صفات الله ظاهر میشه. انسان خود میشه مظهر صفات جلال و جمال الهی. اگر به اینجا رسید، دیگه خود خدایی میکنه، به اذن الله خدایی میکنه، خداوند کن فیکون میکنه. این کن فیکون میکنه، خداوند با یک اراده آنچه بناس انجام بده انجام میده. این با همون اراده انجام میشه. رب در جلسات بعد مثل مثال براتون میارم که طور زمان کار خدایی، دست کار خدایی میکنه. در جابر جوفی از کردم اینجا پا کار خدایی کرد، یه قدم بردار این بر آدم به اون بر آدم پا کار خدایی کرد. انسان به اینجا میرسه. بلزا نگاه به روایات کنید، در روایات دارن بر ما راه باز میکنند. آنجا که بحث عبودیت و عباد مطرحه، نگاه به تعبیر کنید. من از متن براتون بخونم. می فرماید از امام حسن مجتبی سلام الله علیه، من سه تا روایت رو با هم دیگه جمع کردم، چون در سه روایت سه تعبیر مختلف داره، مضمون یکیه. چون سه تعبیر مختلف داره، سه نکته ریز توش داره. اول بگم چی روایت ها. امام مجتبی فرمودن ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه عده خدا رو عبادت میکنن، این عبادت رغبتن بهشت رو میخوان، حورالعین میخوان، غصب میخوان، اون سلطنت الهی بهشت میخوان. یه عده اینن فتلکه عبادت و تجار، اینها تجارت میکنن، کار میکنن، مزد بهش میخوان. این یه دسته. نگاه کنین، عبدالله عبادت، خدا را هم عبادت میکنن که خود دارن جهنم دارن. فتلکه عبادت العبید، اینها عبادت عبیدن، دارن خدا را عبادت میکنن، از عذاب جهنم رها بشن. باد عبدالله، خدا را عبادت میکنن، اما در مقابل عبادت کردن خدا نمیتنبند، رهایی از جهنم را میتنبند. این دو. و این غامن عبدوها شکرن، این شکرن یه قیده، بعدی خدا را عبادت میکنن برای تشکر کردن از خدای عالم، خدایا آن چه دادی ممنونت، از خود چیزی من نداشتم، حیاتم از توست، وجودم از توست، آن چه دارم از توست، خدایا ممنونتم، شکرم عبادت میکنن. فتلکه عبادت الاحرار، این عبادت احرار، در یه نقل بعدی آمده بهیه افضل العباده. دو تا قید داره، یک عبادت کردن عنوان تشکر، یک دوم عبادت الاحرار، حر. حر مقابل چیه؟ مقابل عبده، یعنی یک عبدیتی، رقیتی در تو بود، از اون رقیت در اومدی. رقیتی چی؟ یه برسان رق این عالم ملک و رق عبد این عالمه، یه بارم رق عبد عبد بهشته، لذت بهشت و طالبه، اونو عبده میخواد، دنبال حرورین بره، میخواد دنبال قصد بره، میخواد اسیر اینه. یه دم عبدن، عبده به جهنم نرفتن و خوف اونو دارن، یک عده از تمام اینها حر، نه نگاه به بهش میکنه، نه نگاه به جهنم میکنه، نه به این برام وقتی خدا من تو رو عبادت میکنم، ملاکم شکرنه. توی پرانتز که این خود یک جلسه بحث از این داره، اینه در سوره ابراهیم آیه شماره فکرم 4 یا 5 این حدوده هاست که میفرماد لئن شکرتم لأزیدن نکن وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یک کلید داره توی تفاصیل، این کلید رو بیان نکردن. کلید چیه؟ تفاصیل معنای ظاهری معنا کردن. اگر شما خدا را شاکر باشید، خدا بر شما نعمتها را زیادتر میکنه. این معنا معنای ظاهری قرآنه. یک معنای بطنی داره این آیه شریفه که آنچه تفاصیل دیدم این معنا رو بیان نکردم. اون معنای بطنی کلیدیست، اگر اون کلید را پیدا کنی از عالم مرد میپری. یک کلید داره اینجا، روی همون کلید رمز این آیه شریف هم خدایا من تو را شکرم عبادت میکنم، روی همون کلید. انشاءالله برسیم به بحثش، میگم کلید چیه. کلید دارین. خب وقتی شکرن شد حریت میاد، از عبو از رقیت آزادی میاد، دیگه بهشت میخواد، دیگه به جهنم نگاه نمی کنه، دیگه حالا هوا دیگه داره. در حالات سلمان آمده، سلمان عبیزن مقداد افرادی بودن، نه سلمان و عبیزر و مقداد مشتاق بهشت باشن، نه، بهشت مشتاق این هاست. نی بهشت افتخار میکنه که سلمان توش پا بگذاره، بهشت افتخار اینه که عبیزر توش پا بگذاره. به بیان ساده تر، سلمان عاشق بهشت نیست، بهشت عاشق سلمانه. به اینجا میرسه، سلمان حور نمیخواد، حور سلمان میخواد، سلمان غصن نمیخواد، غصن سلمان میخواد. حالا به اینجا میرسه،
و رضا وقتی کنار علی ابن ابی طالب سلمان چند باید بریم بیرون کوفه. رفتن بیرون کوفه در حالات سلمان نهر بکرد 350 سال سلمان عمر کرده بود. در بیرون کوفه سلمان جان من اما اهل من خیلی زحمت کشیدی، یه نگاه به جلوت بنداز. سلمان نگاه کرد جای سلمان را با 10 درجه ایمان یعنی با کل ایمان به سلمان نشان داد. سلمان جان نگاه به جات بکن، حالا سلمان دنیا چی داره؟ یه دونه پوسخ داره، یه آفتابه داره، یه دونه کاسه داره، همین همه دفت جمع میشون همه. سلمان این بود، به جاد نگاه کن، اونجا که بهش مشتاق بود نگاه کرد و سلمان جان برای ما اهل بیت خیلی زحمت کشیدی، میخوای از خدای عالم بخوام همین الان جانتو بگیره به این مکان در بهش بری، میخوای؟ نگاه کرد و علی من برم تو هم میای یا سلمان تنها باید بره؟ گفت نه تو برو علی بعدم میاد. یه خندید و علی جان بهشت برای سلمان وقتی بهشته که در کنار تو باشه. من تو رو میخوام، بهش نمیخوام، من تو رو میخوام، بهش نمیخوام. روایت داره تمام بهشت از نور ابا عبدالله، همه بهشت عطر بهشت از عطر حسینه، نور بهشت از نور حسینه، علی از حسین بالاتره. این اصلشو داره که دنبال فرقش چرا بگرده، اصلشو داره. این دیگه نگاه به بهشت نمی کنه، این چیز دیگه می طلبه، این چیز دیگه می خواهد. لا اله الا الله، خدایا کجا رفتن دیگران؟ سلمای گربزاده بود، گربزاده بود. من امروز مجمع عاشقانه یه جمله گفتم، حتی اون جمله رو اونجا خیلی کوتاه گفتم اونجا چون حرف خیلی مفصل بود، خیلی کوتاه گفتم. حالا یک اشاره مختصری میکنم به جان امیر المؤمنین سلام الله علیه. اگر در تو نورانیت رو ببینن دنبالت میاد، سراغت میاد، سراغت میاد. همین سلمان میگه دو جمعی بودن با علی ابن ابی طالب، سلمان بود، اصحاب بودن، همون سلمان از اسلام آبرندن برای ما تعلیف نمی کنی؟ گویا علی به خدا اگر امر نمی کردی و شما نمی خواستی چیزی نمی گفتن. چون شما فرمودید چشم، قضیه خیلی مفصل میخوام بگم، خود یه جلسه بحثه، فقط چند نقطه اول رو میخوام بگم. خب بگو سلمان کتاب سلمون شدی؟ عرض کرد که من با پدر و مادرم داشتن برای عیدگاه سومه میرفتن که مجوسی بودن، میرفتیم اونجا برای عبادت شمس و آفتاب سجده کردن. به نزدیک در سومه که رسیدم یک ندا بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله و ان عیسی روح الله و ان محمد حبیب الله. دیگه تا نام پیغمبر به گوشم رسید دیدم اونقدر به این دل محبت پیغمبر آمده که خواب و خوراک از من گرفته شد. این زمینه رو دیدند، اون نور باطن را یافتند، اون ندا را رسوندند. چند تا سراغ داری که با ندا تکون بدن؟ چند تا سراغ به یه دونه اسم به من به دیوانه کنن؟ چند تا سراغ دارید؟ به یه نام پیغمبر به گوشم رسید، خواب و خوراکم رفت. آنقدر این دل شیفته پیغمبر شد که دیگه خواب را افتادم. آمدم منزل، دیدم که از سقفم یک نخی تنابی آویزونه، یه نامم بهش وصله. گفتم مادر این چیه؟ گفت من نمیدونم این چیه، آدم خونه آویزون بود. گفتم ببینم چیه. گفت دست بهش نزن تا پدر بیاد. پدر آمد و رفتم بخوابم، در این نامه را کاری نداشت، رفتم این نامه را واکردم. نامه چیه؟ یعنی نوشته که خداوند عالم از نسل حضرت آدم تا پیغمبر اکرمی را قرار داد که این پیغمبر آمده و مردم را به اخلاق کریمه دعوت کنه و از عبادت بتان در میاره، به عبادت الله بگشونه و تو ای روز به سلمان نامغمیش روز به بود و تو ای روز به از مجوسیت دست بردار، دنبال پیغمبر اکرم برو، دنبال دین خدا برو و تو را وسیع حضرت عیسی قرار دادی. وقتی بنامش دستگیری کنن تو خونه تم نخوادیزون میکنن، نمیخوای دنبال بری، نامه بالای سرت میارند. خواهی دنبال بری حالا سرت نامه رو میارند. خب حالا مختم گذشته، انشاءالله دنباله بحث و عبادت بعدی ملاکشی انشاءالله جلسات بعد اگر عمری باقی باشه. لا اله الا الله چی بگیم ما؟ اگر انسان شد عبد، دست کار خدایی میکنه، زبان هم کار خدایی میکنه. زبان کجا کار خدایی کرد؟ یه مثال، زینب رو برای شام آوردند، برای کوفه آوردند، یک شهر همون مردمی که برای باباش علی اون بیوفایی رو کرده برای حسین بیوفایی دارن میکنن، شهر بزن و بکوبه. زینب و اسیروار به این شهر آوردند. زمانی در همین کوفه زینب تفسیر قرآن میگفت، در همین کوفه زینب وقتی تو جلسه میومد تمام قیام میکرد به احترام زینب، تا زینب نمی نشست کسی نمی نشست، الان همین خانم رو بنوان اسیری آوردند. زینب آمد و در بین این جمع الان زینب و رسالت حسین رو اینجا ایفا کنه، یک کلام به این مردم فرموده، اسکتوا یا اهل کوفه، مردم کوفه ساکت شید. به فرمان زینب به تمام دهنها مهر کرد، دی از کسی صدایی بلند نشد، تمام ساکت شدن. حتی میگن که این ولایت زینب شطورها رو هم گرفته، سر تکون نمیدادن تا زنگولا صدا کنه. و زینب فرمان مردم کوفه شادی میکنید، بلوان اسیری ما رو آوردید، ما کی هستی شما نمیشناسید، ما مادرمون زهراست، من با علی ابن ابی طالبه، ما جدمون پیغمبره، بی وفا مردم، بنای حسین نامه دادید، وقتی طلب شما آمد او را بالا به تشنه کشتی. ده با این مردم صحبت میکنه، جمعیت را زار زار میگرین. گفت عبید الله زینب در شهر رو به هم میده، چیکارش کنیم؟ گفتن که اگر زینب را مثل 40 منزلگاه اینجا بخواییم بزنیم نمیشه، و چیکار کنیم؟ زالی میگم یه راه بیشتر نداره، اون راه چیه؟ او سر حسین رو بیارید. زینب داره با مردم صحبت میکنه، ولایت زینب مردم رو گرفته، یه بار این مردم به یه طرف دیگه دارن نگاه میکنند، ولایتی بالاتر به صحنه آمده که ولایت زینب عظیمتر بود. یه نگاه کرد دید اون نالدیم سر بریده حسین کنار محمل زینب بود، تا سر زیتا سر حسین و دین رها کرد مردم رو، دیگه داره با حسین صحبت. حسین جان عزیز مادر، عزیز خواهر، حسین جان شدن با حسین صحبت کردن، گفت برادر همه فکرها رو میکردم، تمام صحنه ها رو به هم گفتن، تو را میکشن به من گفتن، من به اسارت میام به هم گفتن، سر از بدن جدا میشه به من گفتن، اما عزیز خواهر فکر نمی کردم من در محمل باشم و سر بی بدن تو کنار محمل بیارم. راوی میگه ندیدم زینب سر به چوبه محمل بزنه، اما وقتی را که محمل حرکت کرد دیدم خون تازه از محمل جاریست، انگار زینب میگه حسین تو از سرت خون جاری باشه با سر زینب خونی نباشه، این در وادی محبت نمی سازه.